أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه 11 از کتاب فلسفه مقدماتی ویراست جدید. رسیدیم به درس 17 با عنوان ضرورت و امکان، یعنی بخش 4 تمام شد، وارد بخش 5 شدیم. بخش 5 تحت عنوان مطالبی که میاد مواد ثلاث هست و اولین درسی که در این بخش 5 میخونیم درس 17 کتاب میشه به عنوان ضرورت و امکان. قبل از اینکه وارد درس 17 بشیم یه مقدمه گفته میشه تا این برام از منطق براتون گفته بشه تا ببینیم این درس اصلا چی میخواد بگم. تیتر بخش 5 هست مواد ثلاث. مواد جمع ماده، ثلاث هم یعنی سگانه، یعنی ماده های سگانه. اگه یادتون باشه توی منطق بحثی رو داشتیم به نام جهت و ماده قضیه، جهت قضیه، یه بحث فلسفی عقلی هم بود. اونجا میومدیم میگفتیم که منطق با عالم خارج و واقع کاری نداره، با خارج ذهن کاری نداره. منطق میخواد نسبتی رو، حکمی رو به یک موضوعی بده تو عالم ذهن. مثلا تو منطق میگفتیم انسان ناطق است، انسان کاتب است، انسان درخت نیست. بحث از ماده قضیه یعنی که از عالم ذهن بیا بیرون و تو واقع و خارج ببین که آیا این نسبتی که شما بین این موضوع محمول برقرار کردی تو ذهن، آیا همین نسبت در خارج چگونه است؟ این رابطه در خارج چگونه؟ مثلا میگیم انسان ناطق است، است رو نگاه نکن، کیف قضیه رو توجه نکن، انسان و ناطق رو تو عالم واقع و خارج رابطه شون رو بررسی کنیم. وقتی رابطه انسان و ناطق رو در عالم واقع و خارج بررسی میکنم میبینم ناطق ذاتی برای انسانه، پس واجبه که همیشه همراه انسان باشه، پس ناطقیت برای انسان واجب است، ضرورت وجود دارد. اون مثال بعدی انسان کاتب است، به است که تو عالم ذهن این حکم رو برقرار کردیم میذاریم کنار، میام تو عالم واقع. آیا انسان بودن و کاتب بودن در عالم واقع و خارج همیشه با هم همراه هستن؟ یعنی واجبه که هر انسانی همیشه کاتب باشد یا نه واجب نیست، ضرورت وجود نداره، ضرورت عدم هم نداره، براش ممتنع هم نیست. میتونه انسانی پیدا بشه کاتب باشه علتش فراهم بشه، میتونه کاتب نباشه. پس کاتب بودن برای انسان لا ضرورت وجود و عدمه، هیچ ضرورتی نداره. وقتی هیچ ضرورتی نداشته باشه در اصطلاح ممکن رو براش بکنیم، یعنی ممکن است براش، امکان دارد براش، میتونه باشه میتونه نباشه، میشه ماده امکان. انسان و درخت رو وقتی بررسی میکنیم گفتیم انسان درخت نیست، تو عالم ذهن گفتم سلب رابطه کردم، اما تو خارج چی؟ آیا در خارج این رابطه که ما سلب کردیم بین انسان و درخت، آیا در خارج این سلب واقعا ضرورت داره؟ یا اینکه نه ضرورت نداره؟ بررسی میکنیم میگیم بله اصلا هیچ درختی، هیچ انسانی هیچگاه درخت نبوده، هیچ درخت هم هیچ وقت انسان نبوده، بین اینها هیچ رابطه ای نیست، واجبه که همیشه این از این سلب بشه، پس ضرورت عدم داره براش. وقتی که ضرورت عدم داشته باشه میگن این ممتنعه براش، پس مادهش میشه ماده امتناع. این بحث در منطق بود. دقیقا همین بحث رو ما تو فلسفه تو همین بحث مواد ثلاث داریم، اما نه دیگه با هر محمولی، چون موضوع علم فلسفه وجوده، لذا ما میخواییم بیاییم رابطه یک موضوع رو با وجود بررسی کنیم. لذا یک شی تو عالم واقع میخواییم بررسی کنیم که آیا این تو عالم واقع وجود داشتن براش ضروریه یا وجود داشتن براش ضروری نیست، اینو میخواییم بررسی کنیم. لذا وقتی میگیم خدا موجود است، خدا و وجود چه رابطه بینشونه؟ آیا ضرورت وجود دارد؟ واجب است که خدا واجب موجود باشه یا نه؟ بررسی میکنیم میبینیم بله واجبه که خدا وجود داشته باشه، پس ضرورت وجود برای خدا، ماده میشه ماده وجوب، ضرورت وجود. انسان موجود است، وجود و انسان چطور؟ آیا وجود داشتن برای انسان واجبه؟ یا انسان میتونه باشه میتونه نباشه؟ اگر علتش بیاد انسان موجود میشه، اگر علت نباشد انسان معدوم است در خارج. میبینیم بله همینطوره، انسان بود و نبودش مساویه، وجود و عدمش مساویه در خارج، پس لذا وجود برای انسان واجب نیست، البته ممتنع هم نیست. وقتی نه واجب باشد نه ممتنع میشود ممکن، پس ماده امکان فهمیده میشه. شریک الباری موجود نیست، بین شریک الباری و وجود چه رابطه ای در خارج؟ میگیم اینجا ضرورت عدمه، یه حتما باید سلب بشه، به هیچ وجه ضرورت شریک الباری در خارج موجود نمیشه، پس وجودش باید سلب کنی، بلکه عدم همواره برش هست، نیستی، لذا ضرورت عدم دارد و مادهش میشه ماده امتناع. بنابراین مواد ثلاث بنابر حصر عقلی سه تا بیشتر نیست، همین سه تاست، یا وجود مصداق برای مفهوم در خارج واجب است، ضروری ضرورت دارد یا ضرورت ندارد. اگه وجود مصداق ضرورت دارد یا ضرورت وجود داره یا ضرورت عدم دارد، ببین به صورت حصر عقلی داریم بهش میگیم. اگر ضرورت وجود داشته باشه بهش میگن واجب الوجود و مادهش میشه ماده وجوب. اگه ضرورت عدم داشته باشه بهش میگن ممکن، ببخشید بهش میگن ممتنع الوجود و مادهش میشه ماده امتناع. و اگر شق دوم، اگر نه وجود مصداق ضرورت نداشته باشه، نه ضرورت وجود و نه ضرورت عدم، در واقع میگن سلب ضرورتین هست، هم ضرورت وجود رو برمیداره هم ضرورت عدم رو، پس وقتی سلب برای ضرورتین باشه وجود عدم براش مساویه، وقتی وجود عدم براش مساوی باشه بهش میگن این ممکن الوجوده، بود و نبودش مساویه، میتونه باشه میتونه نباشه، مادهش میشه ماده امکان. خب الان بعد از این مقدمه وارد درس 17 هم میشیم. درس 17 هم میگن در واقع ابتداش تیتر خورده به نام معنای ضرورت و امکان، صفحه 174. معنای ضرورت و امکان یعنی آیا میتونیم ما این ماده ضرورت، اختو کلمه ضرورت را و مفهوم ضرورت را و مفهوم امکان را میتونیم به دست بیاریم، میتونیم تعریفش حقیقی بکنیم؟ میگم همون امکان نداره، نمیشه. همونطور که در مورد وجود میگفتیم قبلا، وجود بدیهی است و ملاک بداهت بساطت و عم بودن است، وجود جنس و فصل نداره، وجود اعم المفاهیم است که ما نمیتونیم تعریفش بکنیم. در اینجا میگیم تمام مفاهیم عامه فلسفه که از عوارض ذاتی وجود هستند اونها هم بدیهی هن و ما نمیتونیم اونها رو تعریف بکنیم، لذا هم مفهوم ضرورت و هم مفهوم امکان چون از اوصاف و ویژگی های وجود هستن، از عوارض ذاتی وجود هستن، بدیهی هن و تعریف حقیقی ندارن. برای تعریف لفظی میشه برای ضرورت آورد و برای امکان آورد، ولی تعریف حقیقی نمیشه. خب بعد از این بحث وارد بحث تیتر بعدی میشیم، وجوب، امکان، امتناع. هر کدوم از اینها میخواد اقسامی مشون رو مطرح کنه که وجوب و امکان و امتناع اقسامشون چجوریه. تقسیم وجوب و امکان و امتناع به بذات و بالغیر تقسیم میشن. اول وجوب، مواد ثلاث، اول ماده وجوبه. ماده وجوب تقسیم میشه به وجوب بذات، وجوب بالغیر. وجوب بذات یعنی موجودی بدون استناد به هیچ علتی موجود باشه، یعنی در واقع وجوب بذات دارد، یعنی قائم بذات خودشه، عدم براش محاله، عبای از عدم دارد ذاتی، اقتضای وجود دارد ذاتن، ذاتش این گونه است که واجبه به ذاته، ذاتش اینجوریه که وجود داشتن برش واجبه. ببینید همونطور میگیم مثلا نمک ذاتش اینجوریه که شوری براش واجبه، مثلا نمکی که شور نباشه اصلا نداریم، یا روغن ذاتش اقتضای چرب بودن داره. در مورد واجب به ذات همینه، واجب به ذات یعنی ذاتش اقتضای وجود و بودن داره، وجود به هیچ وجه ازش سلب نمیشه. چنین موجود بهش میگن واجب الوجود به ذات، و به حکم ادله توحید فقط یک موجود در عالم چنین خصوصیتی داره و اونم وجود خداوند متعال هست، باری تعالی، واجب تعالی. شق دوم وجوب بالغیر. وجوب بالغیر یعنی موجودی که از ناحیه غیر ضروری الوجود و موجود شده، یعنی خودش ذاتن وجود براش واجب نیست، بلکه چیز دیگه اومده واجب کرده اون رو و وجود بهش داده، اون رو ضروری الوجود کرده. مثلا خیار ذاتن شور نیست، اما وقتی که نمک بهش میپاشی این دیگه نمک چون دریافت کرده میشه حتما و ضرورتا میشه شور. ذاتن شور نیست اما به واسطه غیر شور شده. در مورد وجودم همینه میگیم، میگه بعضی از موجودات هستن که ذاتن واجب نیست که موجود باشن، اما وقتی از ناحیه غیر بهشون وجود داده بشه اینها واجبه که موجود باشن، اما وجوب وجودشون رو از غیر گرفتن، میشن واجب الوجود بالغیر. تمام موجوداتی که غیر خداوند متعال هستن و ما سوى الله بهشون میگیم، اینها وجودشون نه اقتضای ذاتشون نه اقتضای وجود میکنه نه اقتضای عدم، وجود و عدم براشون مساویه. وقتی که از ناحیه غیر بهشون وجود داده میشه، وجودشون بر عدمشون ترجیح داده میشه، اینها میشن واجب الوجود بالغیر. تمام موجودات، ممکناتی که در خارج موجود هستند مثل من و شما، ما واجب الوجود بالغیر هستیم، یعنی وجودمون واجبه به واسطه غیرمون، به واسطه خدا، به واسطه علتمون. خب این شد وجوب، اقسام وجوب. اقسام امتناع. امتناع باز تقسیم میشه به امتناع بالذات و امتناع بالغیر. امتناع بالذات یعنی چیزی، وقتی کلمه بالذات رو میشه، خود بالذات یعنی ذاتن این صفت رو داره. امتناع بالذات یعنی این ذاتن ممتنع از وجوده، ذاتن وجود از خودش طرد میکنه، ابایی از وجود داره، اقتضای عدم داره، میخواد نباشه، ذاتش اینطوریه. چنین وجود رو میگن ممتنع الوجود بالذات، موجود نیست چنین چیزی، چنین شیء رو بهش بگیم ممتنع الوجود بالذات، چون وجود اصلا به هیچ وجه دریافت نمیکنه، ذاتش ممتنعه. مثل اجتماع نقیضین، مثل شریک الباری، که اینا میشن همه محالات ذاتی اینطوری هن. ممتنع بالغیر دقیقا نکته مقابل وجود بالغیره. این امتناع عدم دارد نه ذاتن بلکه از ناحیه غیر، ذاتش نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم دارد، اما وقتی که غیری بیاید عدمش را بر وجودش ترجیح بده، خب این عدم رو دریافت کرده. حتی اینجا مسامحه هست، عدم چیزی نیست که انسان چیزی دریافتش بکنه، مسامحتن چون وجود رو دریافت میکنن، مسامحتن میگیم عدم چون وجود دریافت نکرده یعنی عدم گرفته دیگه. پس بنابراین این معدوم است، اما نه معدوم به ذات که نخواهد موجود شود، چون میتونه وجود دریافت کنه اما چون بهش وجود ندادن یعنی معدومه، لذا میشه معدوم بالغیر. چون معدوم هست به واسطه غیر، لذا میشه ممتنع الوجود بالغیر. همه ممکنات که وجود و عدمشون با هم مساویه، هنوز محقق نشده اند ولی میتونن محقق بشن، چون علتشون نبوده که به اونها وجود رو بده، پس این الان معدوم هستن، همشون ممتنع بالغیرن. مثل مثلا آیندگان هم نیومدن ولی میتونن بیان، نوه های ما در آینده میتونن موجود بشن، کوه طلا، سیمرغ، اینا ممکنه ممکنه وجودن اما ممتنع بالغیرن، یعنی علتی نبوده که سیمرغ رو در خارج موجود کنه، وگرنه وجودش در خارج در ذهن هست، در خارج نیست، چرا در خارج نیست؟ میگه چون علتی نیامده که اون موجود باشه. یعنی اگر خداوند متعال اراده بکنه میتونه سیمرغ رو در خارج خلق بکنه. ممتنع بالغیر مشکلی نداره، میتونه در خارج خلق بشه ولی فعلا نشده. ولی ممتنع بالذات محاله. ممتنع بالذات به هیچ وجه در خارج نمیتونه موجود بشه. امکانش نیست. خب این امکان تقسیم بندی امکان. تقسیم بندی بعدی مال امکانه، خود امکان. با تعریف هایی که از وجوب بالغیر و ممتنع بالغیر کردیم، امکان بالذات مشخصه. امکان رو تقسیم کردن به امکان بالذات و امکان بالغیر. امکان بالذات یعنی همون امکان ذاتی یا امکان خاص که تو فلسفه میخونیم، یعنی ذات شی به خودی خودش با صرف نظر از هر چیز دیگه ای. به این ذات که نگاه میکنم میبینم وجود و عدم برای این ذات واجب و ضروری نیست، نه ضرورت وجود دارد نه ضرورت عدم، بلکه نسبت وجود و عدم در حد تساویه، میتونه بگیره وجود رو، میتونه وجود دریافت نکنه و معدوم باشه. پس بنابراین میتونه باشه میتونه نباشه به اعتبار زبان خودمون. به این چنین امرو میگیم ممکن الوجود. تمام ما سوى الله ذاتشون اینطوریه. فقط یک وجود داریم که ذاتش اقتضای وجود میکنه و اون خداه. تمام معالیل و مخلوقات خدا ذاتشون اقتضای وجود نداشت، ذاتشون نه وجود نه عدم، لا ضرورتین هست. ولی خب موجود که شدن، وجود دریافت کردن و واجب بالغیر شدن. اونایی هم که هنوز معدومن، هنوز موجود نشدن، اونا واجب دریافت نکردن، وجود دریافت نکردن و ممتنع بالغیر هستن. اما امکان بالغیر چیه؟ امکان بالغیر یعنی یه چیزی داشته باشیم مثل X که صفت امکان رو از غیر گرفته باشه. صفت امکان یعنی چی؟ صفت امکان یعنی تساوی نسبت به وجود عدم، یعنی لا ضرورتین را از غیر گرفته باشه. ببین همطور که میگفتیم وجوب بالغیر یعنی صفت وجوب رو از غیر گرفته، ممتنع بالغیر صفت امتناع رو از غیر گرفته، تو امکان بالغیر هم تعریفش اینه، یعنی صفت امکان رو از غیر گرفته. صفت امکان یعنی چی؟ صفت امکان یعنی نه وجود نه عدم، برش وجود عدم برش مساویه، یعنی لا ضرورتین تساوی نسبت به وجود عدم. این صفت رو از غیر گرفته باشه. خب صفت که از ناحیه غیر اومده باشه، پس صفت میشه صفت در واقع غیر ذاتی براش. خب حالا ما نقل کلام میکنیم به اون ذات این شی. مثلا این X از ناحیه غیر صفت امکان رو گرفته، حالا ما میگیم خود این X ذاتاً چگونه است که صفت غیر رو از دیگری، صفت امکان رو از غیر گرفته؟ خودش ذاتش چجوری بوده؟ خب مسلماً برای ذاتش سه تا احتمال هست. یا ذات X واجب به ذات بوده، یا ذاتش ممتنع به ذاته، یا ذاتش ممکن به ذاته. ذات X اگه واجب به ذات باشد یعنی چی؟ یعنی واجب الوجود دیگه، واجب الوجود به ذاته، 100% این وجوده، اقتضای وجود داره و امتناع و ابای از چی داره؟ ابای از عدم داره، عدم رو به هیچ وجه قبول نمی کنه، ذاتن اینطوریه X. خب حالا بیایم بگیم این شیئی که ذاتن اقتضای وجود داره، واجب به ذات هست و ابای از عدم داره، بخواد از ناحیه غیر صفت تساوی نسبت به وجود عدم رو دریافت بکنه. تساوی نسبت به وجود عدم یعنی چی؟ یعنی میخواد 50% وجود و 50% عدم بگیره. 50-50 هم دیگه وجود و عدم. خب اینی که ذاتش 100% وجود است، عدمش صفره، به هیچ وجه هم ذاتن عدم رو قبول نمی کنه چون واجب به ذاته، آیا میتونه از ناحیه غیر 50% عدم رو بگیره، 50% وجود خودش رو از دست بده و تساوی نسبت وجود عدم دریافت بکنه و بشه ممکنه بالغیر؟ میگن این عقلا محاله. چون ذات یک شی رو نمیشه تغییر داد، عقلا محاله و لازمش انقلاب در ذاته و محال. یا خب پس بنابراین این ایکس ما ذاتا واجب به ذات نیست، چون اگه واجب به ذات باشه بخواد صفت امکان بالغیر رو هم از ناحیه غیر امکان رو هم دریافت بکنه، میشه انقلاب در ذات و محال. یا این ایکسمون ذاتا ممتنع به ذات هست. ممتنع به ذات یعنی چی؟ یعنی 100% عدمه، ذاتش اقتضای عدم و نبودی داره، نبودن داره و به هیچ وجه من الوجود موجود نمیشه، وجود نمیشه، وجود دریافت نمیکنه. حالا این شیئمون، این ایکسمون که ذاتاً ممتنع هست، بخواد از ناحیه غیر صفت امکان رو دریافت بکنه و بشه ممکنه بالغیر، ممکنه بالغیر بشه یعنی تساوی نسبت وجود عدم پیدا کنه، یعنی 50 تا وجود دریافت بکنه 50 تا هم از عدم داشته باشه، یعنی 100% عدمی که داشت ذاتاً 50 تا وجود بهش اضافه بشه و 50 تا از عدمش کم بشه. میگه این امکان نداره، این اصلا محال عقلا، چون بازم لازمش انقلاب در ذاته، این ذاتش ابایی از وجود داره، نمیشه بهش 50 تا وجود رو داد. پس بنابراین این شق دوم هم عقلا محاله، انقلاب در ذات رو به دنبال داره. میمونه قسم سومی، چون مواد ثلاث 3 تا بیشتر نیست، یا واجب به ذات یک شی، یا ممتنع به ذات یک شی، یا ممکن به ذاته. پس سومین شق اینه که این ایکسمون ایکس ممتنع به ممکن، ببخشید ممکن به ذات باشد. ممکن به ذات هست یعنی چی؟ یعنی ذاتش ذاتن اینگونه است که 50 تا وجود رو دارد، 50 تا هم عدم رو داره، 50-50 مساویه نسبت به وجود عدمه، ذاتن اینجوریه. خب چیزی که ذاتن 50 تا وجود داره، 50 تا عدم رو داره، آیا درسته که ما عقلا درسته که ما بیایم بهش بگیم از ناحیه غیر رو هم بیا ممکنه بالغیر، امکان بالغیر رو دریافت بکن و ممکنه بالغیر از ناحیه غیر بشو، یعنی خودت 50-50 هستی، اون غیر هم بیاد تو رو 50-50 بکنه؟ میگه این تحصیل حاصله، این ذات خودش ممکن هست، دوباره غیر هم بخواد بیاد این ذات رو ممکن بکنه، این لغو بیهوده است، عمل تحصیل حاصل به دنبال داره و عقلا محال هست. محال بودنش به خاطر اینکه لغوه، چیزی که خودش چیز رو داره دیگه نمیشه که همون چیز رو دوباره بهش بدن. پس بنابراین از نظر فلاسفه امکان بالغیر یک وصفی بی‌معنا و غیر معقول هست و امکان ندارد، محال است امکان بالغیر. پس امکان بالغیر محال است. چرا؟ چون با این برهان عقلی ما ثابت کردیم که ما هیچ چیزی نمیتونیم داشته باشیم که صفت امکان بالغیر رو داشته باشه. بعد از این بحث تیتری میخوره به نام معانی گوناگون امکان. معانی گوناگون امکان در واقع میخواد ما رو با اصطلاحات مختلفی که به اشتراک لفظی برای امکان به کار میره استعمال میشه آشنا بکنه. پس مشترک لفظیه، اینا به هم ربط ندارن. گاهی اوقات تو فلسفه میگن امکان، تو منطق هم میگن امکان، بعد امکان و معناشون با هم ممکنه فرق بکنه. مثلا یه جا امکان رو میگه امکان خاص مد نظرشه، یه بار میگه امکان عام مد نظرشه، یا میگه امکان اخص مد نظر است، یا میگه امکان استقبالی مد نظرشه، یا میگه امکان استعدادی مد نظرشه، یا میگه امکان وقوعی مد نظرشه. پس ما 6 جور استعمال برای امکان داریم، تقسیم نیست، بلکه اینا استعمالات متفاوتی از کلمه امکانه که به اشتراک لفظ هست. مثل شیر میگفتیم مشترک لفظی در معانی گوناگونی استعمال میشه که اینا به هم ربطی ندارن، اینجا هم همینطوریه. در معانی گوناگونی لفظ امکان رو به کار میبرن و این معانی به اشتراک لفظ، امکان خاص 6 قسم، مثلا 6 در واقع جور استعمال شده، امکان خاص، امکان عام، امکان اخص، امکان استقبالی، امکان استعدادی، امکان وقوعی. امکان خاص یا همون امکان ذاتی، امکان حقیقی، امکان ماهوی بهش میگن، که این امکان همین امکان تا همینی بود که ممکنی که توی اقسام مواد ثلاث خوندیم تو فلسفه، یعنی همون ممکن الوجود به ذات که میگفتیم، امکان ذاتی. امکان خاص هم بهش میگن. چرا بهش میگن خاص؟ میگه چون تو بین خواص استعمال میشه، یعنی دست گروه خاصی که همون فلاسفه هستن از این استفاده میکنن. خب به چه معنا هست؟ خب گفتیم قبلا دیگه، سلب ضرورتین، هم سلب ضرورت وجود میکنه هم سلب ضرورت عدم میکنه. یعنی میخواد بگه که وقتی میگیم انسان موجود است به امکان خاص، یعنی وجود داشتن برای انسان واجب نیست، ممتنع هم نیست. اما اصطلاح بعدی امکان عامه. چرا بهش میگن عام؟ یه به دلیل هستش که عمومیت داره بین مردم، یه دلیلش این هستش که میگن چون اعم از اون موضوعش، اعم از در واقع واجب و یا ممکن هست. حالا بعد انشاءالله توی در چیز بیشتر متوجه میشیم. امکان نقطه مقابل امکان عام، امکان عام به این معنا هست، نقطه مقابل در واقع توی این معنا به من نقطه مقابل امتناعه. وقتی ما میگیم که یه محمولی برای موضوعی امکان عام داره، یعنی برش ممتنع نیست، یعنی فقط یه ضرورت سلب میکنه، اون سلب ضرورت عدم میکنه از اون شی، سلب ضرورت عدم میکنه، یعنی ممتنع نیست. وقتی ما میگیم انسان موجود است به امکان عام، یعنی وجود داشتن برای انسان ممتنع نیست. خب حالا برش ممتنع نیست، برش واجب است یا برش ممکنه ممکنه امکان خاص داره؟ میگه اینو مشخص نمیکنه. پیام قضیه بیشتر از این نیست. چون میدونیم ما وقتی صحبتی میکنیم به قضیه رو مطرح میکنیم و این جهات رو توش میاریم، به اندازه در واقع سوادمون میگیم. بقیه که هیچی که نمیگیم، یعنی اونقدر جهل داریم. وقتی من میگم انسان موجود است به امکان عام، یعنی اینکه وجود داشتن برای انسان ممتنع نیست ذاتاً، ولی اینکه براش حتما واجبه که موجود باشه یا اینکه نه امکان خاص داره براش، اینو نمیدونیم. قضیه چیزی بیشتر از این نشون نمیده، فقط میگه ممتنع نیست. بنابراین امکان عام یک ضرورت رو سلب میکنه، ضرورت وجود رو سلب میکنه، بخشی ضرورت عدم رو سلب میکنه از قضایای موجبه، یعنی ممتنع نیست. اما امکان بعدی امکان اخص هست. امکان اخص بسیار در واقع مطابقتش با ماده قضیه بسیار کمه و صرفا یک اعتبار عقلی و ذهنیه، هیچ گونه نظری به عالم واقع و خارج هم نداره امکان اخص، و همین خاطر اصلا کاربرد فلسفی نداره امکان اخص. صرفا سه تا ضرورت رو سلب میکنه. هم وقتی ما یک محمول برای موضوعی به کار بریم و بگیم امکانش امکان اخصی، خیلی مناسبش جهل داریم، هم نمیدونیم، هم داره ضرورت ایجاب رو برمیداره، هم داره ضرورت عدم رو برمیداره، هم داره ضرورت وصفیه رو برمیداره. فلاسفه اصلا از این امکان اخص استفاده نمی کنن، فقط در بحث‌های خودشون میگن چه امکان اخص، چه استعمالی هم هست. یک اعتبار ذهنی صرفه، مثال هم نمیتونیم زیاد برش پیدا، اصلا مثال نمیشه برش پیدا کرد. امکان اخص بیانگر این هستش که محمول برای موضوع نه تنها ضرورت ذاتی نداره، بلکه ضرورت وصفی و شرطی هم نداره. ضرورت وصفی یعنی چی؟ ضرورت وصفی یعنی اگر تو منطق خوندید ضرورت وصفی و شرطی رو، یعنی اگه این موضوع ما با یه وصفی هم همراه باشه، بازم این محمول براش ضرورت نداره. ضرورت شرطی یعنی اگر یه شرطی رو هم ما بگذاریم برای این موضوع، بازم این محمول براش ضرورت نداره. پس ضرورت وصفی و شرطی رو برمی‌داره، ضرورت ایجاب یعنی وجود، اینکه واجب است که باشد، و ضرورت عدم یعنی ممتنع هست که نباشد، وجودش ممتنع هست، این دو تا رو هم برمی‌داره. بس خیلی محدودش اخص هست، محدودش خیلی محدوده. امکان بعدی امکان استقبالی. امکان استقبالی بازم با واقع خیلی خیلی دوره. امکان استقبالی رو جوری میگن امکان احتمالی، چون از جهل ما به انسان ها به عالم واقع و به تحقق علت در آینده تعلق میگیره. این استقبال آینده، آیا در آینده هم این علت محقق میشه و این موجود ممکن موجود خواهد بود، این شی موجود خواهد بود؟ اینجا نمیدونم، امکان دارد، امکان استقبالی داره. پس امکان استقبالی سلب ضرورت ذاتی میکنه، سلب ضرورت وصفی میکنه، سلب ضرورت به شرط محمول رو هم میکنه. ضرورت به شرط محمول یعنی چی؟ ذرات به شرط محمول، یعنی محمول رو به عنوان یک جزئی، الان این محمولی که دارین حمل میکنین برای موضوع، به عنوان مضاف الیه موضوع قرارش بدید، بعدم دوباره همون رو بهش حمل کنید. در این صورت اون چیزی رو که برای یک شی امکان خاص داره، وقتی که بهش ضرورت به شرط محمول میدید، دیگه ضرورت به شرط محمول پیدا میکنه، ضرورت براش پیدا میکنه. مثلا میگیم انسان موجود است به امکان خاص، اما انسان موجود موجود است به ضرورت. چرا دیگه اینجا به ضرورت شد؟ میگیم چون به خاطر اینکه شما اینو وجوب غیری بهش دادید. در واقع ضرورت به شرط محمول یعنی همون وجوب الوجود بالغیر شده، این از ناحیه غیر وجوب رو بهش، وجود رو بهش دادن، این الان در واقع ضرورت غیری پیدا کرده. خب امکان استقبالی در واقع ضرورت بالغیر رو هم برمی‌داره، یعنی وجوب بالغیر رو هم برمی‌داره. میگه ما نمی‌دونیم در آینده آیا علتش محقق میشه که این ضرورت بالغیر رو ضرورت به شرط محمول داشته باشه یا نه. پس آیا ما میتونیم بگیم انسان موجود موجود است در آینده؟ نمی‌دونیم. انسان موجود ممکن در آینده موجود نباشه. این در واقع جهل داریم نسبت به علت شی که آیا تحقق پیدا می‌کنه یا نمی‌کنه. این امکان استقبالیه. بعد از امکان استقبالی که در این درس گفته میشه، درس 17 تمام میشه، ما وارد درس 18 هم میشیم. درس 18 امکان وقوعی رو، چند تا دیگه از امکان، امکان وقوعی اسم تیتر درس 18 تون از امکان استعدادی، ولی امکان استعدادی، بله امکان وقوعی اینها رو در این درس مطرح نمیکنه. بله امکان وقوعی اینا که تو کتاب چاپ قدیم بوده، تو این کتاب ویراست جدید آمدن امکان وقوعی رو حذف کردن، فقط امکان استعدادی رو توضیح میدن و فرقش رو با بله امکان وقوعی رو جلوتر میاد میگه امکان وقوعی رو. بله یکم چیز بندی کتاب عوض شده، پس من امکان وقوعی رو اول توضیح بدم. امکان وقوعی که درس 18 هم صفحه 183 اون پایین اومده امکان وقوعی و امکان استعدادی رو با هم مقایسه کرده، ولی اول کتاب اومده سیر تاریخی مطرح کرده. اینا زیاد بحثای مهمی نیست، فقط مهم اینه که امکان وقوعی چیه. امکان وقوعی خود کلمه وقوع به معنای واقع شدن هست، محقق شدن، وجود یافتن. خب امکان وقوعی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی امکان واقع شدنش باشه، از فرض وقوعش محال لازم نیاد. هرگاه یه شیعی علاوه بر اینکه امکان ذاتی داره، نسبت به وجود عدم لا اقتضاء هست، ضرورت وجود نداره، ضرورت عدم هم نداره، وجود یافتنش هم محال نباشه، همچنین وجود یافتنش مستلزم امر محال هم نباشه، در این صورت میگن امکان وقوعی داره. در مقابل امکان وقوعی امتناع وقوعیه. اگه یک شیء امتناع به ذات داشته باشه، ذاتاً واقع شدنش محاله، این امکان وقوعش نیست. اگه یک شیء ممتنع بالغیر باشه، ذاتاً واقع شدنش محال نیست، اما به خاطر یک عدم الاله وقوعش مستلزم امر محاله. مثلا میگید وجود معلول بدون علت، این ممتنع بالغیره. در مقابل این دوتا امکان وقوعیه، یعنی وقوعش مستلزم ممتنع به ذات نیست، وقوعش ممتنع بالغیر نیست، میتونه واقع بشه چون امکان ذاتی داره. اما امکان استعدادی چیه؟ امکان استعدادی یه توضیح اول میدن، میگن به اشتراک لفظی گاهی به امکان استعدادی امکان وقوعی هم میگن، ولی میگن باید اینطوری، باید بدونیم که اینجوری نیست. امکان استعدادی با امکان وقوعی دو تا اصطلاح متفاوتن. امکان استعدادی، خود استعداد یعنی شدن، تحول، از چیزی به چیزی تبدیل شدن. امکان استعدادی یعنی یه چیزی قوه تحول و تغییر رو داشته باشه. بنابراین اشیای موجود تو عالم ماده و عالم طبیعت به گونه‌ای هستن که اون استعداد و اون قابلیت تبدیل شدن به یه چیز دیگر رو دارن. این قابلیت و آمادگیشون اینجوری نیست که هر چیزی به هر چیزی تبدیل بشه، بلکه هر شیئی تو عالم طبیعت یه قوه و یه خصوصیت خاصی داره که به واسطه اون خصوصیت به یه شی خاص تبدیل میشه. مثلا نطفه انسان خصوصیت انسان شدن رو داره، لذا میشه امکان استعدادیه. این خصوصیته که تو نطفه هست، اگه به نطفه نسبت بدیم بهش میگن استعداد. نطفه استعداد انسان شدن را دارد، اما یه این خصوصیت رو که تو نطفه هست به انسان نسبت بدیم میشه امکان استعدادی. میگیم انسان امکان استعدادی در نطفه دارد. بنابراین امکان استعدادی اون شیء محقق رو مستعد له مثلا میگن، اون شیء رو که استعداد براش هست اگه نسبت بدیم میشه امکان استعدادی. انسان استعداد در واقع نطفه، مثلا نطفه استعداد انسان شدن درش هست، یعنی امکان استعدادی انسان در نطفه هست. خب با توجه به این بیان میگن امکان استعدادی با امکان ذاتی فرق میکنه. فکر نکنید که این که ما میگیم یه چیزی استعداد یه چیزی شدن را دارد به معنای این استش که امکان ذاتی داره یا امکان ذاتی نداره. نه، این دو اصطلاح جدای از همن. امکان استعدادی و امکان ذاتی دو اصطلاح جدای از هم هستن، پس اینا رو با هم قاطی نکنیم. در کتاب 6 تا فرق رو مطرح میکنه که امکان استعدادی و امکان ذاتی با هم فرق میکنن. فرق اول، تفاوت اول اینه که